الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فوقة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم ومراتبكم التي رتبكم الله فيها. این فراز دیگری است از زیارت شریفه عاشورا. در اینجا می فرماید که فلعن الله فاء تفریع هست، چون در جلسه گذشته فراز دیگری که مورد بحث بود گفتیم که این مصیبت علاوه بر این که بر اهل اسلام بسیار عظیمه، بلکه بر صاحبان و سکان سماوات هم اون مصیبت سنگین هست. پس چون مصیبت سنگینه باید مسببین و ایجاد کننده چنین صحنه مورد لعن و نفرین واقع بشه. روی این اساس می‌فرماید فلعن الله، نمی‌فرماید ولعن الله. چون مصیبت مصیبت بسیار سنگینیه، اینی که مستحق چنین لعنی هستن. لعن در لغت عرب به معنای طرد و تبعید هست، یعنی اینها از رحمت خدا دور باشند. امت در اصطلاح عرب به گروه هم اطلاق میشه، یعنی اطلاق اولیه‌اش عبارت از همون دسته و گروه است و گاهی به یک نفر هم امت اطلاق میشه. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، حضرت ابراهیم یک تنه برابر با امتی بود، یعنی انقدر اراده قوی داشت که اراده یک نفر برابری می کرد با اراده یک امتی، یک جماعتی. قانتن لله یکی از ویژگی‌های حضرت ابراهیم این بود که در مقابل خدا خاضع بود. تأسیس یعنی بنیاد نهادن. فلعن الله امتن اسست، یعنی اون کسی که اساس و ریشه چنین ظلم و جوری رو بر شما نهاد. ظلم در مقابل عدل هست. عدل به چه معنایی است؟ عدل یعنی وضع الشیء فی موضعه. انسان چیزی رو در جایگاه خودش قرار بده، به این عدل گفته میشه. اگر در جایگاه خودش قرار نده، این ظلم تعدی است. اینی که یکی از مشخصات رهبر و مقتدا اینه که عادل باشه. این مسئله عدالت هم ریشه از جهانبینی و تفکر تشیع داره. شما ملاحظه میکنید که در تشیع اصول دین 5 تاست. گرچه میگن اصول مذهب و اصول دین تفرقه میندازن، میگن اصول دین 3 تاست: توحید و نبوت و معاد. اونا میخوان بیان که اصول مذهب عبارت هست عدالت و عدل و امامت هست. ولی این 5 اصول دین ماست، یعنی ریشه است. اگر پیغمبری امامی رو معرفی نمی کرد، ما او رو به پیغمبری قبول نداشتیم. پس امامت جدا از نبوت نیست. اینی که بزرگان ما میگن که اصول دین 5 تاست. گرچه پاره‌ای از بزرگان دیگر میفرماین اصول دین یکیه، در حقیقت همون توحیده. چرا؟ به علت این که ما خدا رو که به ذاتش که نمیتونیم بشناسیم، به اسما و صفات میشناسیم. اگر خدا عادله، خدا رب، ربوبیت خدا اقتضا میکنه که برای ما پیامبری بفرسته که ما را تربیت بکنه. خودش که مستقیم که نمیخواد بیاد، پس باید نایبی داشته باشه، خلیفه‌ای داشته باشه، جانشینی داشته باشه. ما اگر ربوبیت خداوند و متعال رو بپذیریم، پس بنابر اساس ربوبیت خدا نبوت زنده میشه. امتداد نبوت امامت هم هست. خدا چرا باید روز معاد رو بذاره؟ چون خدا عادله، خدا حکیمه. پس اینا همش بر میگرده به خداوند متعال، به توحید بر میگرده. پس معنای عدالت که گفته میشه، این ریشه میگیره از اعتقاد تشیع که به عدالت معتقده. منتها عدالتی که در امام هست، اون عدالت دائرش بسیار تنگ تر از اون عدالتی است که در امام جماعته. ان الله فرض علی ائمة العدول ان یضیقوا علی انفسهم که لا یتبیق علی الفقرا فقرهم. علی در نهج البلاغه توصیف میکنه، میگه عدالتی که در امام هست غیر از اون عدالتی است که در امام جماعته، غیر از اون عدالتی است که حتی در قاضیه. اما عدالت در همش جاریه. باید امام جماعت هم عادل باشه، قاضی هم عادل باشه، امام هم باید عادل باشه. پس ظلم در مقابل عدالت. این چرا ظلم گفته میشه؟ برای اینکه اومدن مسیر سرنوشت بشریت رو و اسلام رو اینها با این حرکت عوض کرد، یعنی در محلش نذاشتن. مسیر نبوت امتدادش در امامت بود، اینو اومدن منحرف کرد. اهل بیت، اهل بیت در اصطلاح قرآن به خامس آل عبا گفته میشه. چرا؟ در اون آیه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت که در منزل ام سلمه این آیه نازل شده، بنابر روایت فریقین، یعنی هم از طریق عامه و هم از طریق خاصه، دیگه این روایت به ما رسیده که وقتی که این آیه در خانه ام سلمه نازل شد، در اونجا فقط این پنجتن حضور داشتن و کسایی بود، حضرت اینها رو جمع کرد زیر اون کسا، حتی ام سلمه خواست بره زیر این کسا، پیامبر فرمود که تو بانوی بسیار شایسته‌ای هستی، اما این جایگاه جایگاه خاصی است. حضرت اجازه نداد ام سلمه در اونجا شرکت بکنه. و راوی این حدیث خود ام سلمه است که در اون صحنه حضور داشت. اما از نظر ما اهل بیت به چهارده معصوم اطلاق میشه، همون مقام عصمت رو دارن، معصومیت رو دارن. اهل بیت که میگن در اصطلاح ما یعنی ائمه معصومی. ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. از رحمت خدا دور باد اون امتی و اون دسته‌ای که شما را از اون مقام الهیتون کنار زدن و اون مرتبه‌ای که خداوند متعال برای شما مقرر فرموده بود، از اون مرتبه شما رو پایین آوردن. البته این فراز رو من قبل از اون فراز قبلی توضیح بدم. اینی که در این فراز می فرماید ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم، مراد در اینجا این مقام، مقام اجتماعی است، یعنی اون مقامی که بنابر اراده تشریعی حضرت حق مقرر بود که این بزرگواران در مقام امامت باشند، یعنی مقام اجتماعی که همون مقام امامت ظاهری و الا نه مقام امامت الهی، چون اون امامت الهی اون در دست خود خداوند متعال، کسی نمیتونه اونو از دست اینا بگیره. اینا امامن، اینی که پیامبر عظیم الشان میفرماید الحسن و الحسین امامان ان قعدا او قاما، یعنی این دو بزرگوار رهبر شما هستند چه قیام بکنن، یعنی در مسند امامت بنشینن یا ننشینن. این مقام الهی کسی حق نداره اونها رو از اونها بگیره جز ذات اقدس الهی، چون خداوند متعال خودش تفویض فرموده، عطا فرموده. پس این مقام در اینجا مقام اجتماعی، یعنی به ظاهر ریاست ظاهری رو با دسیسه هایی که پیش آوردن، این از دست خاندان اهل بیت گرفتن. خب بعد از روشن شدن این نکته، حالا بریم بحث بکنیم ببینیم که در این فراز که می فرماید فلعن الله امتا اسست، این امت کیا بودن که اساس ظلم رو نهادن و اهل بیت رو از اون مقام ظاهری حذف کردن؟ اول مسئله که هست در اینجا امت اشاره است به اون دسته‌ای که در صدر اول اسلام در موقع رحلت پیامبر عظیم الشان و قبل از رحلتش مرتکب یک سلسله اموراتی شدن که زمینه چنین ظلم و انحراف رو فراهم کرد. اینها برای این که توجیه بکنن اعمال خلفا رو به یک سلسله اموری تمسک جستن. یکی از اون امور عبارت از اینه که اینها میگن خلفا مجتهد بودن و مجتهد که شدن رأیشون برای خودشون محترمه، پس اگر دوتا مجتهد با هم دیگه اختلاف داشتن نمیشه اعتراض بهشون کرد که شما چرا این کارو میکنید. شما اگر ما در مقابل این علمای عامه که بحث میکنیم میگیم آقا مگر حضرت علی خلیفه منصوب نبود؟ یه خودتون قبول کردید به عنوان خلیفه منصوب. خب معاویه بر علیه امامی که مفترض الطاعه بود بر علیه او قیام کرد و این چیه تکلیفش؟ این مرتده. میگه نخیر، آقا معاویه مجتهد بود، در تشخیصش اشتباه کرد. اون وقت اینا میان مقام صحابه رو انقدر میبرن بالا و مقام نبوت رو میارن پایین. حالا اونایی که اهل فضلن که الحمدلله تو جلسه امام هست، این همه ما نباید بتازیم به این آیات شیطانی که شیطان نوشته. خوراک تمام این حرفه ها از کتاب این علما است. شما صحیح و بخاری رو بدارید، صحیح و مسلم رو ببینید. یک سلسله اموری که در شأن پیغمبر نیست اینها رو به عنوان صحاح برفنبار کردن در اونجا، اما از اون مطالب اساسی که میرسن حاشیه زده نمیدونجا. خودشون نگاه میکردن در کتب رجالشون راجع به امام صادق که ببینم اینا امام صادق قبول دارن یا نه. میگه که امام صادق شخصیتی است مورد اعتماد، مورد قبول، ثقه، موثق است. خب سوال ما اینه که بابا در این صحیح بخاری که اینها بعد از قرآن به منزله نهج البلاغه ما میدونن، یک دونه روایت از امام صادق نقل نکرده. چرا؟ میگه صحیح بخاری یحیی بن سعید قطان میگفت ملاقات کردم، بعد از ملاقات یحیی بن سعید قطان دیگه منصرف شد از روایاتی که از امام صادق رسیده اونها رو بنویسه. اما اگر بگی از خوارج روایت فراوان هست، از ناسبی ها یعنی دشمنان اهل بیت روایت فراوانی نقل در اسنادشون هست. من میخوام این ریشه یابی بکنم و ضمناً میخوام اونایی که زیارت عاشورا رو میخونن باید به این نکته توجه بکنن که به طور کلی حرکت تاریخ حرکت دفعی نیست که از آسمون یک واقعی همینطور بیفته زمین. ریشه داره تو تاریخ، باید رفت گشت تو تاریخ. اگر میخواد فکرتون باز بشه قشر جوان مخصوصا در مسائل سیاسی، باید به تاریخ مطالعه کنید. تلک الایام نداولها بین الناس. بنابر اصطلاح قرآن حرکت تاریخ حرکت مستقیم نیست، حرکت دورانی است، یعنی دائم در حال تکرار اوضاع احوال، منتها به صورت‌های گوناگون. شما می‌بینید در این زیارت نامه شریفه، حالا فردا شب یک بخش دیگر است که اونم انشاءالله بحث خواهد شد. فرعن الله امتن اسست اساس الظلم. نمیگه شمر مستقیم لعن نمیکنه. نگاه کنید شمر رو در رتبه 13 و 14 و 15 لعن میکنه، اما ادلین لن رو بگه فلعن الله امتا اسست اساس الظلم، پایه این ظلم رو گذاشتن. اولین لن از اینجا شروع میشه. خب اینا چیا بودن؟ با چه تفکری اومدن اهل بیت رو از قرآن و از پیکره اسلام جدا کردن؟ یک واقعی است که هم اینها نقل میکنن، خودشون نقل میکنن، هم از طریق ما، منتها از طریق ما به یک شکلی است، از طریق اونها هست. هست یوم الخمیس در تاریخ معروفه. یوم الخمیس پنجشنبه است که حالت حضرت سنگین شد و عده ای از اصحاب جمع بودن در کنار حضرت. یکی از اونها خلیفه ثانی هم بود و عده ای بودن. حضرت فرمودن که شما قلم و دوات بیارید تا من یک چیزی بنویسم که لن تزلو بعدی. البته این تیکه در نوشته های اونا هست که من یک نکته ای رو برای شما بنویسم که دیگه بعد از من دچار انحراف و ضلالت نشه. اول کسی که شروع کرد به سخن گفتن خلیفه دومه، گفت ما احتیاج نداریم بنوشتن. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا پیش ما هست دیگه، ما نیازی به چیزی نداریم شما بنویسید. اینی که الان هم شما میبینید، شما وقتی که میخواید با این فرقه های وهابی مثلا روبرو بشید، اول بحثی که با هم گفت یا از قرآن شاهد بیار. بابا قرآن احد ادله، شما خودتون در فقهتون چهار تا دلیل میارین، بلکه دلیلتون زیاده. میگید قرآن، سنت، قیاس، اجماع، اینا رو همشو آوردین جزء ادله قرار دادید. اما با ما که وارد بحث میشن میگه آقا شما فقط باید از قرآن دلیل بیارید. خب از قرآن دلیل بیاریم. ما به شما میگیم شما نماز رو 17 رکعت رو از کجای قرآن استفاده کردید؟ خدمت شما عرض کنم که 17 رکعت بکنید. شما از کجای قرآن استفاده کردید؟ ریشای به اون درازی که طالبان دیدید که شبیه جاروس ریش به او گفته نمیشه، محاسن گفته نمیشه. شما از کجا آوردید اینا رو؟ پس این دلائلی که آوردید از کجا؟ این مناسک حجی که خدمت شما عرض کنم که اعمالش رو انجام میدید در کجای قرآن هست طواف شما انجام بدید؟ این جواب ها که من دارم به شما میگم اینا رو امام صادق به تمام شاگرداش یاد میداد، چون اونا میرفتن پیش اونا این حرفا رو یاد میگرفتن میومدن. خب حضرت میفرمود چی گفتن اینا؟ گفت اینا میگن که اگر شما راست بگید چرا اسم حضرت علی در قرآن نیست؟ گفت شما در جواب چی گفتید؟ مون گفت چیز جواب پیدا نکردم. گفت تو هم میگفتی بگو در کجای قرآن 17 رکعت هست، در کجای قرآن مناسک حج هست، اینا کجاشه؟ امام یاد داد. پس یک نکته ای که انحراف شروع شده از همونجاست. حسبنا کتاب الله که در طول تاریخ با همین منطق اهل بیت رو حذف کردن. میبینید که صلوات میفرستن، میگه صلی الله علیه و سلم، آله رو حذف میکنن. و حالی که تو صحیح بخاری و روایات ما و روایات اونها هست که صلوات اکثر دنبوریده ناقص نفرستید. صلوات اکثر اینه که آله حذف کن. یعنی تا این مقدار اینها اومدن. پس یک حرکت انحرافی که اشاره میکنه لعن الله امتا اساس ظلمه اینجا. خب آقا پیغمبر که میخواد برای شما تکلیف روشن بکنه، شما چطور میگید که ما نیازی نداریم؟ پس اینا معلومه که پیغمبر رو در مقام عصمت و مقام بالا چیکار دارن؟ و حالا اینا در کتب کلامیشون که الحمدلله من تراوان دارم از این کتب کلامیه نگاه میکنم، دست پا زدن برای اصلاح کردن. خب آقا پیغمبرم مشکلی دیگه، نگاه کنه مرتبه پیغمبر رو میاره پایین.
پیغمبرم مجتهد بوده در موضوعات، ممکنه خب اشکال نداشته که اینا تخلف بکنن و گوش ندن به حرف پیغمبر. آخه امر پیغمبره، شما بیایید قرآن چی میگه؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی رسوله. دیگه این نص آیه قرآن سوره نساء آیه 4. حتی علاوه بر این که میگه باید اطاعت بکنید، میگه اگر در یک مسئله اختلاف کردید چیکار بکنید؟ رجوع به پیغمبر بکنید. خب یکی از اون مسائلی که ما اختلاف داریم یکی همین مسئله امامته. خب قرآن میگه بریم به پیغمبر. به چی میگه؟ ما میگیم بابا پیغمبر به ما گفته که علی بعد از من جانشینه. خب باز هم دلیل دیگری در سوره احزاب هست. ما کان لمؤمنن ولا مؤمنن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. دیگه در مقابل حکم رسول گرامی قرآن آیه قاطع، دستور قاطع، وقتی که پیغمبر یک امری رو صادر میکنه، حق هیچ مؤمن و مؤمنی نیست که در مقابل پیغمبر بیست. اختیاری ندارن، باید قبول کنن سمعن و طاعتن بگن. پس یکی از اموری که باعث شد که خلافت از مسیرش منحرف بشه اون عبارت هست همین مسئله چیه؟ حسبنا کتاب الله هست. دومین مسئله چیه؟ اینا با هیاهو میگن آقا نظام اسلام نظام دموکراسیه، یعنی حکومت مردمیه. خب علامت چیه؟ اینا میگن به همین تمسک میکنن، میگن آقا مسئله تعیین خلافت به آراء مردم واگذار شده. بعد از پیامبر عظیم الشان خلیفه رو مردم تعیین کردن، پس نسب خلیفه، نسب امام منوط به امام هست، به مردم هست. این هم همون مسئله آزادی است که مردم در انتخاب رهبر خودشون آزاد. اون وقت رو این مسئله خیلی اینها به قول معروف مانور میدن و خیلی بحث میکنن. خب الان میگم بریم سر اجماع. خب این اجماع چطور اجماعیست که بنی هاشم در اون شرکت نکردن؟ بزرگان از صحابه شرکت نکردن. ابوذر شرکت نکرده، عمار و یاسر شرکت نکرده، عباس شرکت نکرده، 8 نفر 9 نفر از بزرگان که الان نامهاشون رو من فراموش کردم اینها شرکت نکردن. حتی از بنی امیه هم عده‌ای بودن که اینا هم شرکت نداشتن. اول آدمی که رفته به خلیفه اول بیعت کرده همون خلیفه ثانی است. و بعد میگن بعد از شهادت و رحلت صدیقه طاهره پاره از اصحاب رفتن بیعت کردن. پس اینطور نبوده که اجماع. اجماع معنی چیه؟ این اجماع یعنی مردم دیدن خب آقا تمام مردم که شکر نکردن. تو انصار اختلاف افتاد، نمیدونم سعد ابن عباده رأی نداد، رئیس یکی از به اصطلاح انصار بود، خیلی رأی ندادن، اومدن یک تفسیر اضافه کردن بهش. اون تفسیر چه بود؟ گفتن اجماع اهل حل و عقل، یعنی اونایی که میبرن و میدوزن، نه عامه مردم. در این شهر چند نفر هستن که میبرن و میدوزن؟ بیشتر از 20-40 نفر نیست. بقیه همه چی هم؟ که علم یکون شیئا مذکورا. اومدن دائره اجماع رو تنگ کرد. آقا اجماع عقل. خب آقا میگیم این اجماع اهل حل و عقل هم نبوده. اینی که اجماعی که ما معتقد هستیم، اجماع به ما هو اجماع مردم به ما هو مردم، در تعیین حکم الهی هیچ گونه دخالتی ندارن. اگر دخالت داشته باشن اون وقت بنای نبوت باید پاشیده بشه، بنای وحی باید پاشیده بشه. من یادم هست مرحوم دکتر بهشتی رضوان الله علیه، ایشون وقتی که مصاحبه در اوائل انقلاب شد، این گروه ها راجع به این قانون هست. میگفت آقا ما قانون مجلس شورا نه اینکه میخوایم قانون وضع کنیم، یک مجلسی برنامه ریزی میکنیم در محور قانون الهی. بلا ما قانون حق نداریم قانون رو ورداریم یا قانون رو بیاریم جاش بذاریم. چرا؟ چون زیربنای این قانون وحی الهی، آیات الهی هم هست. و این توت اکثر من فی الارض فیدلوش عن سبیل به پیش. بنیاد فکری ما یعنی اون کسی که وحی رو قبول میکنه، قرآن رو قبول میکنه، قرآن چی میگه؟ قرآن میگه الا له الخلق والامر، اون کسی که خالق حق امر داره، یعنی حق جعل و حکم داره، چون او تمام وجود ما رو از عدم به وجود آورده، به تمام مسائل ما او احاطه داره، پس حق امر حق حکم هم مال همون مبدأه، اونم خدای متعال هست که ما به وسیله انبیا از اینها استفاده میکنیم. پس نتیجه این شد که اینی که میبینید ائمه در این زیارتنامه اشاره میکنه به اون مسئله اساس ظلم، شما شمرونم عبید الله ابن زیاد، اینا اکله و عمله بودن، اینا ریشه نبودن، ریشه جای دیگه است. اینی که میگید در جای دیگه از اونجا شروع میکنه، پس باید مواظب باشیم و دقت بکنیم در تاریخ اسلام. پس اجماعی هم که ما معتقدیم، ما فقهای شیعه در منطق تشیع کدوم اجماعی میگن؟ اون اجماعی حجت هست که کاشف از رأی معصوم باشه، و الا اجماع به ما هو اجماع حجیت نداره. و چون ما میدونیم که اگر تمام فقهای ما در یک مسئله اتفاق نظر کردن، از وظایف امام هست که نظر اینها منحرف بشن، ما به این لحاظ کشف میکنیم. لذا ما اجماع رو تقسیم کردن فقها، میگن اجماع داریم اجماع استنادی، یک اجماعی هم داریم اجماع تعبدی. اون اجماع تعبدی اون چیزیست که منشأش برای ما معلوم نیست، اما ببینیم که در رابطه با یک مسئله اجماع هست، اجماع فقها ها علتش روشنه. یعنی اگر علتش روشن باشه، مثلا روی قاعده استصحاب یا قاعده لازرر باشه، به این میگن اجماع استنادی، چون تمام فقها رسیدن دیدن این قاعده مسلم هست، بعد گفتن اجماع کردن که این مسئله حکمش اینه، این حجیت نداره. پس اجماع هم به این شکل دیگه کم کم عرایض من تمام میشه و مطلب روشن شد که اینها برای این که اهل بیت رو حذف کنن، خط نفاق یکی از کارهای اساسی که کرده در جامعه اسلامی در طول تاریخ، جدا کردن مسلمان ها از اهل بیت بوده و توفیق هم پیدا کردن. الان شما پاکستان نگاه بکنید، نمیدونم افغانستان نگاه بکنید، این کشورهای عربی رو نگاه بکنید، آدم وقتی که در اون فضا قرار میگیره میبینه که اصلا اوضاع احوال جور دیگه است. اینا اومدن اهل بیت رو حذف کردن. خب زمانم خیلی زیاد بوده، 6 قرن اینا کوبیدن، دیگه حدیث جعل کردن، دسته کردن. حالا که شما میبینید که اینقدر مشکل شده استنباط احکام، یک دلیلش همینه، چون حکومت ها نظر داشتن و میخواستن مسئله را آب گلالود بکنن، اینی که برای فقها مشکل تشخیص دادنه، این که آیا فلان حکم ریشش چطوریه. مثلا من راجع یک مثالی برای شما بزنم. راجع به عید نوروز شما ببینید که ما دیگه این عید باستانی میگیریم. اینه شما بگم ما اگر واقعا مسلمان واقعی باشیم، اسلام رو قبول کرده باشیم، ایدهی که قبول کرده باشیم، امام میگه اگر بیاری یک هسته رو بگی اضافه کنی به دین یا کم بکنی، این شرکه.
اگر ما تشیع رو قبول کردیم، اسلام رو قبول کردیم، مجموعه رو قبول کردیم، دیگه یک سلیقه اعمال بکنیم اینجاش نه اونجاش نمیدونم چطوریه اینجاش چطوری، این نمیشه. این که فقها اومدن، چرا خلفای بنی العباس به وسیله ایرانیا به حکومت رسیدن، به خلافت رسیدن، ابو مسلم خراسانی کمک کرد اینا برای که ایرانی ها رو راضی بکنن در روز عید نوروز می نشستن، جلسه رسمی داشتن به خاطر پذیرایی از ایرانی ها، نه به خاطر این که معتقد بودن عید نوروز. اینی که قهرن این سوال برای ائمه شده، ائمه در مقام تقیه بودن. یعنی تقیه بودن یعنی چی؟ الان شما وضع موجود ما رو می بینید میگید بله چه تقیه، معنا نداره. اون موقع اصلا کسی جرأت نداشت بگه من شیعه‌ام، اگر میگفت از تمام مزایای دیوانی و دولتی پس بود، بیچاره شده بود، باید به اونجایی که میرفت که عرب نمیدازه تبعید. و همین که من دوست دارم بخشنامه ماویه رو ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه نوشته، به تمام استانداراش نوشته، ببینید در منطقتون هر کسی ابی تراب رو دوست داره، علاوه بر این که از مزایای دیوانی، مزایای دیوانی یعنی مزایای کشوری، یعنی کشوری حسبش بکنید، بلکه سعی بکنید نابودش بکنید. میگه این دستور از تاریخ هم نوشته. پس اینی که میبینید یکی از اون مسائل ائمه جرأت نداشتن حکم واقعی رو بیان بکنن. اینا عوامل نفوذی داشتن، میرفتن سوال بکنن، بعد اگه سوال میکردن ائمه رو به زحمت میندازن. یکی از اونها معلل بن کنیز. حالا احکامی راجع به خدمت شما عرض کنم که عید نوروز نماز داره، نمیدونم زیارت داره، فلان داره، خیلی خوب اینا داره. اون کسی که شم فقاهت داره، اون کسی که با تفکر تشیع آشنایی داره، در روایات اهل بیت غور میکنه، میره میبینه همون خدمت هارون از حضرت امام موسی بن جعفر دعوت میکنه که یبن رسول الله شما بیاین در این عید بشینید. امام در جواب چی میگه؟ میگه هیهات ان احیت ما اماته جدی، هرگز حاشا و کلا اون چیزی که جد من اونو از بین برد و من اونو زنده بکنم. یعنی اینا مراسم جاهلیت. عید فقط دوتا عید داریم که هیچ اهمیت نمیدیم، یکی عید فطر، یکی عید قربان. الذی جعلته للمسلمین عیدا. از این نظر سنی ها حق دارند ما ایداد بکنن، میگن یه چیزی مندراری خودتون در آوردی برای خودتون عید درست، راست میگن. چنین مقوله ما نداریم. حالا ما اگر شما میگید خود بندم ناچارم، این به عنوان ثانوی، هم عیدی از من میگیرن، همه چی هم میگیرن، اما اینها به عنوان ثانوی. یعنی آدم میخواد اصلاح بکنه، حالا صله رحم بکنیم و نمیدونم دیده بازی دیده بکنیم، ایناست. الا به عنوان اولی ای یعنی جشن گرفتن، سرور گرفتن، اذن نمیخواد، اجازه میخواد. اون کسی که خالقه اونم باید اذن بده. پس حدود امامت روشن شد و اینه که در تاریخ اسلام اومدن مسیر رو منحرف کردن، خط نفاق توفیق پیدا کرد مردم رو و پیکره اسلام رو از اهل بیت جدا بکنی، این توفیق هم پیدا کردن و این مصیبت ها و فجایعی که میدید در تاریخ اتفاق افتاده، یکی از اون وقایع عبارت از همون داستان غم‌انگیز عاشوراست، از اینجا نشأت گرفته. پس روشن شد که چرا امام در این فراز لعن رو به ریشه ها میفرسته، اونهایی که این بنا رو گذاشتن. خشت اول گر نهد معمار کج، تا سرگا می رود دیوار کج. تا روز قیامت هستن یک سلسله منافقین به عنوان امام و مقتدا، این مردم قبولشون کردن، اما چه وقتی فقط روشن خواهد شد؟
اون منتقم حقیقی که ظهور کنه مردم ببینن، اونم با معجزات و با خراب. صلوات خط کنیم. اولا مقداری از فضایل شب عاشورا بگم که این شب عاشورا شب بسیار عظیمی است که اگر خدا توفیق بده انسان بتونه اون اعمالی که داره انجام بده، یک توفیق الهی است. عظمتش هم به خاطر شهادت آقا ابا عبدالله و اون جریانی است که امشب در تاریخ اسلام اتفاق افتاد. ای جوانها دقت کنید، من این تیکه رو انشاءالله قبل از اینکه چراغ‌ها خاموش بشه براتون بگم تا روشن بشه. عصر عاشورا یعنی روز تاسوعا از ابن زیاد به وسیله شبن ابن زوجوشن دستور میاد به عمر سعد که باید جنگ رو شروع بکنی. من نفرستادم تو بری اونجا بیایی برای من شفاعت کنی، اصلاح بکنی، صلح بدی. من فرستادم اونجا یا بیعت رو از حسین ابن علی بگیری یا سرش رو بیاری. یه غیر از این ما به دستور به شما ندادیم. حالا اگر این دستور رو اجرا میکنی اجرا کن، اجرا نمیکنی همین با این نام معذوری و به جای تو شبن ابن زلجوشن میشینه به عنوان رهبر و اونجا سلشکر به اصطلاح لشکر رو هدایت. اینا دیدن که اهل بیت دیدن که جنب جوشی در لشکر دشمن هست، میگن این بانوان خانوها مخدرها میترسیدن اوضاع چه احوالی است. آقا ابا عبدالله مأموریت دادن به عباس ابن امیر المؤمنین، یا عباس ارجب به نفسی انت یا اخی حتی تلقا، ای عباس برو جانم فدایت. آقا ابا عبدالله به عباس ابن امیر المؤمنین این لقب، میگه جانم فدایت برو با اینا ملاقات بکن ببین چه خبر افتاده، چه اتفاقی افتاده. با کیا رفتن؟ با حبیب ابن مظاهر رفتن، زهیر ابن قین رفتن، از بزرگان اصحاب رفتن. رفتن چه خبره، چه داستانی است؟ گفتن از امیر نامه اومده که ما میخوایم جنگ رو شروع بکنیم. آقا عباس ابن امیر المؤمنین مهلت خواست بلن من با آقا بگم. اومدن با آقا جریان رو گفتن که نامه اومده و دستور جنگ اومده. حضرت به عباس ابن امیر المؤمنین فرمودن ارجع الیهم، برگرد به سوی اونها ببینیم میتونی این شب رو برای ما مهلت بدی؟ امام دلیل مهلت گرفتن رو بیان کرد. نصلی هذه اللیله لربنا و ندعوه و نستغفره انه یعلم انی کنت احب الصلاه و تلاوت آیات و دعا و کثرت الاستغفار. ای عباس تو میدونی که من با نماز انس دارم، میخوام امشب مهلت بگیرم که نماز بخونم، قرآن بخونم، استغفار بکنم، نیایش کنم خدا یا تا. عظمت مقام اینه. چرا احیا مستحب در این شب؟ به خاطر اینکه امام حسین تا صبح مشغول بود. راوی میگه میرفتم در کنار خیمه ها و لهم دویدون که دویدون نه مثل زنبورهای عسل از تمام خیمه ها صدای دعا، صدای مناجات، صدای راز نیاز میومد. اینو خواستم که متوجه بشید که فلسفه این که امشب مستحب احیا کردن، چون خود آقا ابا عبدالله این شب رو زنده داری کردن با دعا، با استغفار، با نماز. السلام علیکم
حلت بفناك عليك در خیمه ها شوره هایی اولیا مخدره زینب نگران بود از حالات آقا ابا عبدالله. اومد محضر آقا از کرد که ای برادرم، آیا از این اصحاب مطمئنی که فردا به شما کمک خواهم کرد؟ امام قسم یاد کرد و والله ما وجدتهم الا الاشرف الابعث یستعنسون بالموت دونی استثناس طفل الى محال بوم. ای خواهر مطمئن باش، من اینا رو اینطور یافتم، اونطوری که بچه آشنا با پستان مادرش، اینا با مهد اینطور آشنا هست. به خاطر همین مسئله بود که شما راویا که نقل میکنن میبینید از قول راویا کنار خیمه ها که می رفتن می دیدن که صدای دعا و مناجات حتی در بعضی از خیمه ها شوخی می کردن با هم دیگه که فردا می خواهم به ملاقات خداوند متعال برم. یکی از مناجات آقا ابا عبدالله هست که من انتخاب کردم براتون بخونم و ترجمه کنم. روزه من همینه، چون امام امشب فقط مناجات کرده، رفته به پیشگاه خدا راز نیاز کرده، اون راز نیازها رو براتون بخونم. اللهم متعالی المکان عظیم الجبروت و شدید المحال غنیون عن الخلائق عریض الکبریا میگه ای خدایی که در جایگاه بسیار رفیع نشستی. ببینین چه اطمینان قلب آقا ابا عبدالله داره، با چه طمأنینه و سکینه با خدا صحبت میگه. میگه ای خدایی که در جایگاه رفیع نشستیم، عریض الکبریا، کبریا و حکومت تو خیلی گسترده، شدید المحال، غضب تو خیلی شدیده، غنی عن الخلائق، نیاز به احدی نداره. بعد میفرماید قادر علی ما یشاء، خدای مهربان تو قادر مطلقی، سابق النعم، بهترین نعمتها را ارزانی می کنی، قریب و رحمت، رحمتش به تمام بندگان نازله. حالا نگاه کنید بچه ها دارن گریه می کنن، صدای علتش بلند، امام میگه قریب و رحمت. این سکون نفس از کجاست؟ از ناحیه توحید و باره اون بزرگوار. بعد همینطور مناجات میکنه، میرسه به این فدر الهی ادو که محتاجا و ارغب الیک فقیرا و ابکی الیک مکروبا و استعین بک ضعیفا و اتوکل الیک خدایا روز احتیاج فقر حسین به پیشگاه اومده، میگه خدایا حسین گریه میکنه اما غم و غصه تو گلوش گیر کرده، خدایا توکل حسین به تو است، تو بهترین متوکل جدا هستی. میگه بیشتر من از این مظاهر نشم، یک بخشم بگم از هلال ابن نافع. هلال میگه که من وقتی که حرف اولیا مقدره زینب شنیدم، دیدم این خانوم ها پریشانه، اومدم خیمه حبیب ابن مظاهر، گفتم حبیب کجا نشستی؟ خانوم ها پریشانم، بیا بریم قول بدیم که ما فردا فداکاری میکنیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
دعیه من اینه که و سفارش میکنم به جوانها که هیچ وقت دعا رو بدون مقدمه انجام ندید. اگر میخواید دعاهاتون مستجاب بشه، اول باید استغفار بکنید، بعد از استغفار اسمای حسنای الهی، بعد اقرار به گناه، بعد اون وقت از خدا حاجاتون رو بخواید اگر میخواید دعاهاتون مستجاب بشه. حالا ما اومدیم متوسل شدیم به ذیل عنایت آقا ابا عبدالله. من مقداری از دعای القمر رو میخونم، شما با من همراهی کنید. البته قبل از دعا سه مرتبه استغفار است که این عظمت این استغفارم بگم. در کتاب شریف باقیات الصالحات مرحوم محدث قمی است، روایت صحیح و معتبر از امام باقر میگه اگر هر کسی هر روز 40 گناه کبیره بکنه با خلوص نیت این استغفار رو بکنه، خدا او رو عفو میکنه میبخشه. نباید ما مایوس از رحمت الهی باشیم ولو آلوده هم باشیم. خدای متعال این ائمه رو گذاشته، این درها رو گذاشته، این مناجات ها رو گذاشته، این استغفار ها رو گذاشته که همین گناهکارا از این راه بیان، از این باب داخل بشن. این که همینطور التماس و دعام زیاد کردن، از همه تون التماس و دعا دارم، انشاءالله حوائج خودتون و حوائج آقا امام الزمان و فرج اون بزرگوار هم نظر شریفتون باشه.
اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أسأله أن يتوب عليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب عليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي. أسأله توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجيب. أسأله توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجيب. يا الله 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 يا مجيب دعوة المستغفرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا ضياء المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية ويا من لا تشتبه عليه الأسوات ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه الهاه الملهيم يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شر ويا بارع النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منفق فسر کربات یا معطی السلات یا کافی المهمات یا من یکفی من کل شی ولا یکفی منه شیان فی السماوات والارض اللهم انی اسألک بحق محمد خاتم النبی و علی امیر المؤمنین و بحق فاطمه بنت نبیك و بحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين
گلد آقای حاج اسفر رو؟ گلد من دعانه ایلن برم که چون آخر دعانه آقای لسن بده انشاءالله تجاوبون التماس دعا
السلام عليك يا مولانا يا سفينة النجاة ويا مصباح كنا معكم فمفهوم حبا عظيما يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا حسين يا حسين